سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق، وعصمنا به من هوة الكفر ودواء النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا، ولنا في الدنيا أن سخطك وتعدي حدودك الضائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. خب، موضوع سخن گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود که وکان من دعای علیه الصلاة والسلام عند ختم القرآن. رسیدیم به همین جمله‌ای که الان برای شما قرائت کردیم. امام علیه الصلاة والسلام در این بخش از دعای نورانی با تمسک به ذیل ولایت اولیا محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین و مدد گرفتن از باطن اونها و بهره‌مندی از شفاعت و وساطت اونها و هدایت اونها و راهنمایی اونها در بهره برداری از ظاهر و باطن قرآن کریم برای اصلاح ظاهر و باطن مجتمع بشری استمداد می‌طلبه. این صلوات اینجا نقشش همینه که اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آل محمد. ملاحظه می‌فرمایید که مطلبی که اینجا درخواست شده ایناست: یک، اصلاح امور اقتصادی. دو، اصلاح امور اخلاقی. سه، اصلاح امور اعتقادی. این سه عنوانی که در این بخش درخواست میشه. یکی با تعبیر وجبر که به معنای اصله، اصلاح کن، جبران کن، اینجا به این معناست. شکاف‌های اقتصادی و دشواری‌ها و پیچ خوردن‌ها و کم و کاستی‌ها و خلاصه سختی‌های اقتصادی ما رو که مربوط میشه به فقر و عرض به محضرتون زیق و تنگنای در رزق و امثال اینها، اینا رو برای ما اصلاح کن. و اصلاحش هم اینه که در واقع یک رزق بفرمایید حلال طیب واسع، این رغد العیش اینه، یعنی او حلالا طیبا واسعا دیگه، یعنی هم پاکیزه باشه، دلپذیر باشه و وسیع باشه. این خصب العیش، ببخشید این تعبیری که اینجا داریم، را خصب سعت الارزاق، این همون وسعت و برکته، برکتی که در وسعت روزی نهفته شده. حضرت می‌فرمان به برکت قرآن، در سایه قرآن وضع اقتصادی ما رو خلاصه این گونه اصلاح کن. تنگناها و شکافها پر، کمبودها جبران، نقطه مقابلش وسعت و برخورداری، اونم وسعت و برخورداری که از جنس برکت جوشان خسبسعت الارزاق. این درخواست حضرت، درخواست اول. خب اینجا نکته ای که فقط من اشاره میکنم و ازش عبور کنیم اینه که ببینید فقر در محور اقتصاد، حالا به اقتصاد هم اینجا به معنای فراخش مورد نظر ماست، در محور معیشت و اقتصاد فقر بازدارنده است، زمینگیر کننده است و توفیق رو میگیره، هم زندگی رو بر انسان تلخ میکنه به معنای همین بهرمند و برخورداری های بالاخره طبیعی در دنیا، این رو بر انسان تلخ میکنه، این بخشش حالا کمی تا قسمتی ممکنه قابل تحمل باشه، ولی همین در واقع نامرادی در حوزه اقتصاد و ناکامی در این بخش به دلایل زیادی به نامرادی و ناکامی در حوزه های معنوی خلاصه برمیگرده، به اونجاها میرسه، یعنی هم به اخلاق انسان لطمه میزنه، هم به اعتقادات انسان در یه مواقعی آسیب میرسونه. از این جهت چه فقر در زندگی شخصی، سختترش فقر و ناداری و تنگنا در زندگی خانوادگی، از این سختترش فقر و تنگنا در زندگی اجتماعی، اون وجهه تاریکی است که خداوند تبارک و تعالی اینو نخواسته برای مؤمنین، نه برای انسان مؤمن، نه برای خانواده مؤمن، نه برای جامعه مؤمن، این خدای متعال نخواسته. اگر فقر وجود داشت چه در زندگی شخص، چه در خانواده و چه در مجتمع، در جامعه، این از قبیل اون مصیبتی است که خود آدما به سر خودشون آوردن. فبما کسبت ایدیکم، نکبتی است که حاصل ناشکریه در برابر نعمت‌ها. وقتی که انسان نتونست نعمت رو شکرگزاری کنه، نعمت از او گرفته میشه. و یکی از بخش‌هایی که خودش رو خیلی نشون میده در همین حوزه بالاخره اقتصاده، میفته انسان به نکبت، یعنی اون نقطه مقابل نعمت. حالا این بحث یه مبادی و مقدمات و تفاصیلی داره که محلش جلسه ما نیست. اون چه که من میخوام عرض کنم اینه که خداوند تبارک و تعالی برای فرد مؤمن عزت خواسته، عزت با فقر جمع نمیشه. برای خانواده مؤمن عزت خواسته، با فقر جمع نمیشه. برای جامعه مؤمن هم عزت خواسته، این با فقر، با ناداری، با املاق هماهنگ نمیشه. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، خدای متعال مؤمن رو در همه جلوه‌هاش، شخصی، خانوادگی، اجتماعی، که وصف موصوف میشه به ایمان، در اوج عزت میخواد. و یکی از مبانی ضروری عزت عبارت است از خلاصه بهره‌مندی از اقتصاد متناسب، مولد، جوشان و رزق فراخ و طیب و طاهره. این رو خدای متعال میخواد، این اراده الهی است، هم اراده تشریعی حضرت حق، هم اراده تکوینی حق تعالی است، که حالا بحثای خیلی شیرینی داره. برای مؤمن خدای متعال عزت میخواد. حالا اگر دیدیم اشکالی وجود داره، این معناش چیه؟ معناش اینه که ما یا تکوینن خودمون رو محروم کردیم یا تشریعن محروم کردیم، و الا خداوند تبارک و تعالی اسباب زندگی شیرین و همراه با عزت رو همه جوره فراهم کرده. خدای متعال چیزی کم نگذاشته، در طبیعت، در استعداد بفرمایید، و در نظام اقتصادی که ازش برکت میباره، این خدای متعال چیزی کم نگذاشته. هر دشواری که شما ببینید در این زمینه، تنگنایی ببینید، نکبتی وجود داشته باشه، نستجیر بالله، ذلتی وجود داشته باشه ناشی از این فقر و دشواری های اقتصادی، این حاصل این دو نکته است. اونجاییست که ما به قواعد تشریع عمل نکردیم، یعنی اون نقشه‌ای که نقشه حیات طیبه است، که یکی از جلوه های اصلی حیات طیبه همین ساعت الارزاق و به اصطلاح رزق واسع و پربرکته و اقتصاد جوشان مولد که تأمین کننده ضروری ها، ضرورت های زندگی و کفاف زندگی مؤمنه، به صورتی که مؤمن هم به امور بالاخره دینیش برسه، به امور آخرتیش برسه، به امور علمیش برسه، اون چه که مربوط به مسیر کمالش هست اینها رو بهش دست پیدا بکنه. این نقشه، نقشه حیات طیبه ارائه شد، هم برای شخص، هم برای خانواده، هم برای مجتمع. البته این سه مثل ظروف مرتبطه دستشون تو دست همه، که معلومه برای شما اینا از هم خیلی قابل تفکیک نیست. مثلا اون وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یه چنین هشداریه. بعضی وقتا فتنه اینجوریه که فقط ظالم و ستمگر رو نمیگیره، همه رو میگیره، یعنی وقتی بیاد همه رو خشک و تر، به قول خودمون همه رو میسوزونه، رطب و یابس نمیشناسه. اضافه همون دوت تقوفت ندن، اگه برسه بیاد آتشش که روشن بشه همه رو میسوزونه. بنابراین بعضی وقتا یه گناه، گناه های اجتماعی است، خروج از قواعد حیات طیبه و مبتلا شدن به حیات خبیثه توی نظامات اجتماعی است، دامنش شخص رو هم میگیره، امتدادش میبینید اشخاص رو هم، خانواده ها رو هم در بر میگیره. ممکنه او خودش مقصر نیست اینجا، ولی خب بالاخره داره در جامعه زندگی میکنه، اینا اجتناب ناپذیره. خب عرضمون رو در این بخش به این قاعده جمع کنیم که امام علیه السلام از خدای متعال به برکت قرآن، وجبر بالقرآن، این مسئله ما، این نکته است، به برکت قرآن کریم و در سایه قرآن کریم چی میخواد؟ پر شدن شکاف های اقتصادی، این خله به همین معناست، خلتنا، فکر کنم ذهن شما رو اینجا منتقل میکنه به دعای افتتاح. اونجا ما در پرتو امام عصر علیه السلام از خدای متعال میخواییم که این شکاف ها و خلاص خلعه ها و کمبوت ها جبران بشه. اینو میخواییم. دوم به این که اکتفا نمیکنیم، نخیر، و سوق الینا بهی رغد العیشه و خس بسعت الارزاق. نه فقط کم و کاستی هامون، این شکاف های گوناگون اقتصادی اینا پر بشه، بلکه تازه وسعت هم داشته باشیم و برکت داشته باشیم، بلکه وسعت مبارک تو زندگی ما به لحاظ اقتصادی برقرار باشه. اینو میخواد. وقتی میره در سایه سار قرآن دو معنا داره، قبلا عرض شد. یک معنا عبارت است از این که ما داریم از معنویت قرآن، از باطن قرآن، از حقیقت قرآن کریم مدد میگیریم. خیلی خوب، این چیز خوبیه، یعنی هیچ کس فکر نمی کنم این رو اگر اندک شناختی از قرآن کریم داشته باشه بخواد از این مسئله عبور کنه. از اون خود بفرمایید، قبلا هم عرض کردیم این باطن قرآن کریم مشهون از لطف و کرم و مهر و عنایت و برکته، اصلا همش اینه، نوره. بنابراین این که ما خدای متعال رو قسم بدیم به حقیقت قرآن، به باطن قرآن، به آبروی قرآن، به قداست قرآن، به شأن و منزلت قرآن، این کار روا و درستی است. این یک معناست که دید در دعا هم خوب انسان بگه بالقرآن العظیم، مثلا میخواد قسم بده قرآن رو هم شفیع و واسطه میاره برای اینکه درخواست خودش رو در پیشگاه خدای متعال مطرح کنه. یادتون باشه دو سه جمله قبل راجع به این صحبت کردیم، بحث توسل به قرآن. یک معنای دومی داره که من بیشتر ذهنم به این سمت میره، اون محفوظ معنای دوم اینه که وجبر بالقرآن، یعنی به رجوع الالقرآن، یعنی به ما توفیق بده. ما با الهام گرفتن از قرآن، با بازگشت به قرآن، با آشتی با قرآن، بگیرید مطلب و این خوزها به قوه، این نکته است، آشتی با قرآن، مراجعه با قرآن، بهره‌مندی از هدایت قرآنی، ما از این بدبختی ها و مصیبت های اقتصادی نجات پیدا کنیم و به رغد العیش و سعت الارزاق و خس به ساعت الارزاق، به او برکت برسیم. اینه، این ازش غافل نشیم. یعنی قرآن کریم نقشه حیات طیبه است به معنای جامع کلمه. نقشه حیات طیبه قرآنه. اگر ما طبق قواعد قرآنی زیست کنیم، زیست شخصی اجتماعی خانوادگیمون منطبق بر این نقشه الهی باشه، حاصلش آبادانی دنیا و آخرت ماست. همینجا رو هم برای ما بهشت میکنه حقیقتا. اتفاقی که در آینده رخ خواهد داد و به صورت یک امر محتوم در قرآن کریم به صورت یک قاعده معرفی شده، در حقیقت اون همین اتفاق هست، یعنی آشتی با قرآن به وسیله بالاخره قرآن ناطق، اون هم خاتم الاوصیا علیه السلام. اینجوریه دیگه، فعجل الله تعالی فرجه و شریف که فرمود، آیهشو بخونید، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدهم خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اینجه افق روشنی واقعا معرفی میشه تو این آیه کریمه. اون یمکنن و یبدلن، اینا با هم دیگه دستشون تو. وقتی که اینا برگردن به دین مرزی، یعنی قرآن، بفرمایید صامت و ناطق با هم دیگه. وقتی به این دین مرزی اینه دیگه، یعنی نقشه و مجری برگردن به اونجا، وقتی به اونجا رجوع کنن و عمل کنن چه خواهد شد؟ برای اونها وسعت در همه ابعاد زندگیشون فراهم میشه، مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، همه چی اینجا براشون درست میشه، همینجا بهشت میشه، همین دنیا رو خدای متعال، همینجا رو که ما زندگی میکنیم دیگه. این آلودگی هوا رو شما نخواهید داشت دیگه، این آلودگی های صوتی و تصویری و اینا همه بدبختی است که خودمون به سر خودمون، بشریت به سر خودش آورده، چون با وحی قطع رابطه کرده. ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، الان شنیدید دیگه آیاتی که تلاوت شد، اینه، به خاطر اینه، به خاطر این فاصله گرفتنه. و الا این هرج و مرج های اقتصادی، این گرفتاری ها، این که یه جا یه ثروت هنگفتی تلمبار بشه، یه جا در اولیات زندگی گرفتار باشه، اینا همه به خاطر خروج از زندگی قرآنیه. زندگی اینه دیگه، از شما از نقشه حیات طیبه فاصله گرفتید. لذا این وجبر بالقرآن، دقت می‌فرمایید، معنای روشنترش اینه، یعنی با رجوع به قرآن، با پناهندگی به قرآن، با استضاعه از انوار قرآنی و با عمل به سبک زندگی قرآنی، اینه که انشالله خدای متعال روزی کنه، هم برای جامعه ما، هم برای بشریت، هم برای اهل مجلس ما، انشالله این دعا مستجاب بشه. ولی من حالا همینجوری در گوشتون عرض کنم، ما دو تا یه رجوع کلی داریم به لحاظ اجتماعی، این مقدماتش با این انقلاب اسلامی ما آغاز شده. اصلا انقلاب اسلامی ایران یعنی چی؟ یعنی بگید دیگه، یه کلمه بگید، انقلاب اسلامی ایران یعنی چی؟ یعنی آغاز آشتی انسان جامعه انسانی با وحی، با خداوند، با قرآن. مثلا معنیش اینه دیگه، مثلا انقلاب اسلامی ایران مساوی است با، عرض کردم آغاز نکته داشتم، چون آغاز آشتی نگفتم هم ایران، چون اون وقت میشد یه چیز خیلی محدودی. نه خیر، انقلاب اسلامی ایران ترازش از نظر ایجاد تحولات جهانی مافوق همه انقلاب‌های شناخته شده در گوشه و کنار جهانه. دیگه شما شبیهی براش ندارید، مگر برگردید به صدر اسلام، شبیه خود بعثت که اون نسخه اصلشه، ولی شبیه و نظیری نداره که. پریشب بود، نمیدونم دیشب بود، کجا بود، عرض کردم، گفتم اون وقتا میگفتن انقلاب کبیر، نمیدونم چی فرانسه، اکتبر، نمیدونم چی روسیه، فلان، کل کبیرن اندکه صغیر. بعد از انقلاب کبیر اسلامی ما دیگه همه اونا چیزای کوچکی هستن. بعد میفهمید، یعنی این دیگه شد مثل این قله مرتفع دماوند که کنارش یه تپه‌ای اون گوشه و کنار هست. قبل از اینکه این خلاصه قله مرتفع و با شکوه مثلا به وجود بیاد، اونا خودشون رو نشون میدادن، میگفتن آقا ما هستیم. ولی الان واقعا اونا دیگه قابل مقایسه نیستن اصلا. به قدری این در اون جریان شناسی تاریخی خودش با عظمت، با شکوه، مرتفع و مؤثر، تمام معادلات جهان رو دستخوش تحول کرد. میبینید دیگه این تغییرات با سرعت در حال انجامه، ابعادش هم کل جهانه. خصوصیت حرکت اسلامی اینه، انقلاب اسلامی اینه، هواداراش هم در کل جهان میتونید پیدا کنید، ولو خواستگاهش ایرانه ولی امتدادش جهانیه. حالا غرضم این که این در همون در واقع خصوصیت انقلاب اسلامی ما بازگشت به قرآن و آشتی با وحی و خدای متعال از اینه دیگه، داستان این انقلاب اینه. و اونی هم که به لحاظ جوهری و به لحاظ ماهوی انقلاب ما رو با انقلاب‌های دیگه متفاوت میکنه همینه. و اتفاقا اونی هم که دیگران در تحلیل نتونستن انقلاب ما رو بشناسن، به خاطر اینه که اساسا امر جوهری توحیدی و الهی رو نمیشناسن. تو مقایسه هاشون اینجوریه، نگرششون چون زاویه دیدشون ماتریالیستیه با نگرش مادی‌گرایانه که نمیشه که امر الهی رو کسی بشناسه و تحلیل کنه، که لذا عقیمن. میبینید دیگه تمام اندیشکده هاشون زمینگیر شدن در شناخت انقلاب اسلامی، نمیتونن اصلا. هر چه که این رو بهش ور میرن، باز میبینید که طرحهاشون برای مقابله غلط از آب در میاد. این به خاطر اینه که اصلا نمیتونن خوب بشناسن و تحلیل کنن، قدرت شناختش رو ندارن. چیز واقعا عجیبیه این انقلاب اسلامی ما، یک معجزه قرآنی بزرگ، حقیقتا معجزه قرآنه. این لبیک گفتن به یا ایها الذین آمنوهای قرآنه انقلاب اسلامی ما. یا ایها الذین آمنو آمنو، اینا گفتن لبیک. همین یه لبیک که گفتن ببینید چی شد، اینه دیگه. گفتن اننا سمعنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. گفتن خودمون اومدیم، فاغفر لنا ذنوبنا. ذنوب ما چی بود؟ ستمشاهی. این همه سالها که ما شونه دادیم زیر بار استبداد و استعمار، این ذنب جمعی و گناه جمعی ما بوده. فاغفر لنا ذنوبنا، به ما رحم کن، انت مولانا. بعدم فانصرنا علی القوم الکافرین. این اجابت به دعوت خدای متعال که ملت ایران لبیک گفته در انقلاب اسلامی ایران، که گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ما یحییکم یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونی که حیات بخشه. اینه دیگه، اینه استجیبوا به اون حقیقت حیات بخش که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، اینو لبیک بگید، استجیبوا. استیجاب هم فرق میکنه با عجیبو. یه وقت میگیم عجیبو داعی الله، یه وقت میگیم استجیبو. استجیبو یعنی اجابت زبانی، فکری، عملی، با اجازه شما قلبی. این میشه استجیبو. استیجاب اینه. و اگر این شد، نقطه مقابلش هم استیجاب میشه. اینا اگر دعوتی داشته باشن و خواسته‌ای داشته باشن در درگاه الهی، نمیگه اجابته، میگه استیجابه. فاستجاب لهم ربهم، شما استیجاب کنید، خدای متعال هم استیجاب میکنه. یعنی نه اینکه یه جواب عادی نیست، اون یعنی مؤکد، فیض متحتم مؤکد از جانب حضرت حق. پاسخ الهی اینه. پاسخ از جانب ما وقتی استیجاب باشه، یعنی هم بگید دیگه زبانی، فکری، عملی، بالاتر از همه قلبی. البته من برای این عرضم دلیل دارم و جمله بعدیش دلیلمه. و اعلمو، بخونید بقیه آیه رو. و اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. جوابتون باید قلبی باشه به ولایت الهی. حالا جواب سطحی به دعوت خدای متعال نمیشه جواب سطحی داد، اون ابتلاء به نفاقه. خب عرضم اینه که ایران، در ایران یک چنین تحول بزرگی رخ داد، استیجاب رخ داد. این عرض منو داشته باشید، اینا فنیه در تحلیل انقلاب اسلامی. در ایران چه اتفاقی افتاد؟ بگید استیجاب، یعنی پاسخ به این معنایی که گفتیم و لبیک به این معنایی که گفته شد به دعوت خدای متعال برای پذیرش ولایت الهی که متجلی در ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این اتفاق افتاده، خیلی اتفاق بزرگیه. خب فاستجاب لهم، خدای متعالم راه رو باز کرد. اینا گفتن فغفر لنا، گفت خب این طلب مغفرت باید، وقتی کسی میتونه طلب مغفرت بکنه که توبهش توبه نسوح باشه. ملت ایران توبه نسوح کرد در انقلاب اسلامی، یعنی جریان رژیم ستمشاهی رو باش مقابله کرد و حذفش کرد. این توبه نسوح ملت ایران بود که میگن فغفر لنا ذنوبنا ورحمنا انت مولانا، دیگه ما میخوایم بیام تحت ولایت تو و توقع نصرت داریم. نصرت هم که پی نصرت رسیده که اصلا نمیشه محاسبه کرد، یعنی نصرت الهی رو در پی استنصار ملت ایران نمیشه محاسبه. استیجاب اینه که خدای متعال به اینها جواب داد، به درخواست اینها پاسخ داد. پاسخ الهی این سلسله فتوحاتی است که در جریان انقلاب اسلامی در این 39 سال رخ داده، پشت سر هم گشایش و فتح و نصرته که اصلا انسان واقعا متحیر میمونه، نمیدونه چه کار کنه. اونایی که نگرششون نگرش کلانه و موفقند به تحلیل جریان شناسی تاریخی و طبق سنت ها و قواعد الهی حاکم بر تاریخ تحلیل میکنن انقلاب اسلامی رو، نه این تحلیل های آبکی سطحی مسخره‌ای که انسان گاهی این ور اون ور میشنوه، نه، تحلیلی در تراز انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی ترازش تراز بعثته، تحلیلش هم باید تو اون تراز باشه. بذار توی افق جریان شناسی تاریخ نگاه کنید، یک بار شما همینجور تاریخ رو سیر میکنید، یک قله بسیار با شکوه و مرتفع جلو چشمتون قرار میگیره که اینه، این اتفاقی است که در ایران عزیز ما رخ داده. این نصرت پی در پی که حالا شما فهرست کنید از تغییر معادلات قدرت در نظام سیاسی استکباری جهانی به نفع آرمان‌های اعتقادی و دینی ما، اینا رو محاسبه کنید. یه وقت براتون گفتم شما گمان کنید جریان اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی در آغاز انقلاب اسلامی تومارش پیچیده شد. یعنی کسی، حالا جوونا واقعا علیکم السلام، جوونا نمیتونن این رو درک کنن یعنی چی. اینو اونایی که اهل فنن میدونن سیطره این تفکر کمونیستی و مارکسیستی در یه بخش عظیمی از جهان این یعنی چی، که پرچمش ضدیت با خلاصه توحید به صورت آشکار بود دیگه، این بود مبارزه صریح و مستقیم با دین. دین افیون توده هاست، شعار اونا بود دیگه. اون اول انقلاب امام راحل عظیم‌الشأن اون گروه رو فرستاد، گفت به آقای گورباچوف برید این پیام رو برسونید که دیگه تمام شد. هنوز او فکر نمی‌کرد قصه تمام شده باشه، امام پیشبینیشو کرد و هشدارم بهش داد که مواظب باشید نیفتید تو اون دام امپریالیسم غرب. حالا قرار از این که اون طرف، بعد شما همجور نگاه میکنید جریان سیطره غرب رو که از نظر پیچیدگی به مراتب پیچیده تر از جریان سیطره شرقی، یعنی به معنای همون کمونیستی بود، چون نفاق داشت. اون کفر بی نقاب بود، این کفر با نقابه. اینه امپریالیسم غرب، فرقش اینه، یعنی از جنس نفاقه. مبارزه با نفاق خیلی پیچیده تر از مبارزه با کفره، خیلی پیچیده تره. لذا انقلاب اسلامی با یک سرعتی از مقابله با کفر صریح و بی‌نقاب اومد تو مرحله کفر نقابدار، یعنی جریان نفاق که همین در واقع بخش دوم این جریان استکباریه که اسمش هست امپریالیسم غرب، با این روبرو شد. و جالبه که با سرعت زیادی انقلاب اسلامی ما موفق شد این قول دوم رو هم به چالش بکشه، یعنی کاملا به چالش کشیده، یعنی این هیمنش رو، عزتش رو، خدمت رو از کنم نفوذ کلمش رو تو کل جهان به چالش کشیده. خیلی اتفاق بزرگیه. یعنی این نصرت اینه دیگه، یعنی راه ها رو خدای متعال باز میکنه، یعنی پشت سر هم این فتوحاته که رخ میده. و همینجور شما بیاید دیگه، تا الان که ما اینجا کنار هم نشستیم فهرست بکنید شما از اون جنس نصرت هایی که خاص ملت ایرانه ببینید، تا اون جنس نصرت هایی که از رهگذر انقلاب اسلامی ایران رسیده به همه مستضعفین و مظلومین عالم. اینجوری نگاه کنید، تحلیل انقلاب اسلامی یه تحلیل دشواریه، این کار هر کسی نیست، ذهن قرآنی میخواد، مجهز به سنن و قواعد قرآنی که سنت‌های حاکم بر تاریخ این رو میخواد تا بتونه تحلیل ارائه کنه. ولاد علیل تحلیل ها، این تحلیل هایی که میدن اکثرشون تحلیل های علیل و عقیمه. اون انقلاب اسلامی تحلیل در تراز خودش میخواد. اینجوریه، اینم با سرعت داره همینجور راه رو باز میکنه و با موانع درگیر میشه، میره جلو. و این زنم جون ما تو متحیر میمونه از قدرت نمایی پروردگار متعال. شما دیدین دیگه جریان، حالا انسان واقعا همجور تو ذهنش میاد، اون دفاع مقدس ما شکل میگیره، اون طرف بعد از چندی این جریان صدام یه چیز ساده ای نبود که اون جنگ 8 ساله، جنگ جهانی بالمعنی کلمه، و بعد اون نصرت ها، اون فتوحات برای ملتی که با دستای خالی رفته بود به میدان و عاشقانه ایستاده بود اون بود. بعد هم این گردن این مستکبر اومد زیر چکمه و خلاصه به جهنم واصل شد جلو چشم ملت ما. همینجور بیاید یکی یکی جلو. الان من به دوستان گاهی این جمله رو عرض میکنم، میگم شما از اون جلوه های عالی نصرت الهی برای ملت ما اینه که جریان استکبار جهانی دیگه مثل گذشته یک کتاز نیست و نمیتونه اراده خودش رو بر جوامع مختلف به راحتی جاری و حاکم بکنه. به چالش کشیده شده. آقا خیلی تحلیل فنی دقیقی داشتن و فرمودن این رفتارهایی هم که شما میبینید از اینا رفتارهای پدافندیه، دارن اثر استیصاله، چی کار بکنن؟ لذا خیلی جاها هم احمقانه جلوه میکنه رفتارهاشون، به خاطر اینکه رفتارهایی که معمولا از سر استیصاله نمیتونه خردمندانه باشه، خرد اونجا خلاصه غایب میشه، رفتارها میشه رفتارهای احمقانه. برگردم، این به مناسبت بودم، به مناسبت دهه مبارکه فجر که فجر قرآنه، این سپیده قرآن کریمه، در حقیقت طلوع، مقدمات طلوع قرآن کریمه. این اتفاقی که در ایران افتاده اینه، اینجوری باید بهش نگاه کرد. وجبر بالقرآن یعنی برگردیم به قرآن کریم. حالا تو این رجوع ما، من قبلا اینجا درد دلایی کردیم، نه درد دل به معنای مرسوم کلمه. یه مثلا تحلیل های مختصری خدمتون تقدیم شد در ذیل صحیفه مبارکه، که ما تو این مرحله بازگشته به قرآن کریم الان در یک مرحله پیچیده ای هستیم. اون مرحله پیچیده یه جمله ایست که آقا فرمودن. این مرحله اگر ما درش کامیاب بشیم، که ازش تعبیر فرمودن به پیچ تاریخی، اگر ما تو این مرحله کامیاب بشیم سرعتمون خیلی زیاد میشه. چون خصوصیت پیچ تاریخی اینه که ازش ردشی به سلامت یک افق بالاخره متفاوت و یک مسیر هموارتری جلوی تو قرار میگیره. و این مرحله ساختن دولت اسلامیه، طبق همون تحریری که رهبر حکیم و عالی قدرمون داشتن. آقا انسان هم همون جور که مات و متحیر میموند در حکمت امام راحل، مات و متحیر میمونه در حکمت امام حاضر. واقعا و این امامین انقلاب چه سرمایه عظیمی هن برای این عصر ما. انسان میمونه این نگاه فراخ کلان مبتنی بر همون قواعد و سنن الهی و قرآنی، به جامعه، به تاریخ، به گذشته، به اکنون، به آینده، خیلی نگاه ها نگاه های فاخری است حقیقتا. حالا همون تحلیل حضرت آقا رو مراجعه بکنید. اینقدرم این افاضات و جوشش ها پی در پیه که جا میمونن همه، یعنی متفکرین ما اینجا جا میمونن. این چشمه حکمت دیگه، میجوش فیاض یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. این حقیقتا. حالا شما همون تحلیل حضرت آقا رو ببینید که میرسه به این نقطه دولت اسلامی، فرمودن بعدش جامعه اسلامی. ما خیلی جاها که میبینیم این بحث تو قصه سبک زندگی و مباحثات مربوطه به او گرفتار چالش های جدی هستیم، این سرش اینه که هنوز در تحقق دولت اسلامی کامیاب نشدیم. چون اینا سررشته به اونجا برمیگرده که یه وقتی ما اینجا صحبت کردیم راجع به چرخه تعلیم و تربیت، راجع به چرخه اقتصادی، خاطرتونه دیگه، مفصل اینا رو یه وقت صحبت کردیم که اینا وقتی نسخش از جای دیگه میاد، خب این نسخه ها نسخه های شخصی نیست، این نسخه ها نسخه های در محور دولته، یعنی در جایگاه حکمه، اونجاست. اونجا اگر نسخه های الهی بشه دولت میشه دولت اسلامی. اگر این وجبر بالقرآن، دقت میفرمایید، این وجبر بالقرآن در واقع باید بشه تمنا و خواست قطعی مراکز طراحی های کلان نظام. بله، یعنی همین قوای ثلاثه، اونا، اون مراکز طراحی های کلان، نقش پردازی ها، اینا وجبر بالقرآن باید بگن، اون وقت شما آثارشو خواهید دید. یه جا هم نیاز به تصمیم های بزرگی داره که خوشبختانه قواعدش ارائه شده دیگه، همین چیزی که تحت عنوانه، حالا راجع به همین وجبر بالقرآن خلتنا که الان محل بحث ماست در حوزه اقتصادی، یه نسخهش همین نسخه اقتصاد مقاومتی است، همینه دیگه، که قواعدش در اختیار قرار گرفته، مصوب و ابلاغ شده دیگه. اینه که باید وایسن باورمندانه بهش عمل کنن. این البته شجاعت میخواد، این شجاعت میخواد. اجازه بدید یادی بکنم از مرحوم آیت الله حائری شیرازی. ما این هفته اخیر شیراز بودیم در حرم سوم اهل بیت علیهم السلام به مناسبت اجلاسی که اونجا داشتیم، و 40 روز در گذشته آقای حائری شیرازی هم بود که بنده اونجا یه چند جمله صحبت کردم، چه مجلسی هم بود در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام. عرض به محضرتون خصوصیت آیه های ریشی رازی همین بود. ایشون در واقع یک شخصیت آقا فهمدن عالم متفکر بود. وقتی ایشون میدونید در علوم انسانی طبق قواعد اجتهاد اسلامی صاحب نظر، تراز بالا داشته های حائری. حالا اینا یه مقدار ناشناخته هم میمونن، هم در حوزه تربیت قوغاست آقای حائری نظریاتش، هم در حوزه جامعه شناسی، هم در حوزه اقتصاد. علوم روز هم همه رو خونده بود، با زبان اصلش هم خونده بود، نه از سر ترجمه، مجهز. من یادم اون اوائل انقلاب ما پوز میدادیم این طرف اون طرف، ما آقای حائری شیرازی داریم که با علماء از ادیان از ملت‌های مختلف به زبان خودشون مباحثه میکنه. اینجوریه ایشون، صاحب اندیشه نو. خب این شخصیت بزرگوار بارها این طرف اون طرف گفت بابا ما اگر پولمون اسلامی نشه بانکمون اسلامی نمیشه، بانکمون هم اسلامی نشه اقتصادمون اسلامی نمیشه. و اینو تبیین کرده. حالا یه تبیینه، نمیگم عین اون چیزی که ایشون پیشنهاد داده، نه راهشو پیدا کنن، اما او خودش یه پیشنهادم داره. میگه ببینید تا وقتی که شما دارید با کاغذ مبادله میکنید همین میشه که شده. ما الان کاغذ مبادله میکنیم، اعتبار مبادله میکنیم، اینجوریه دیگه. چی داریم ما به هم دیگه میدیم یا میدیم جنس میگیریم، چی داریم میدیم؟ کاغذی دیگه، به اعتبار اینکه در خزانه مثلا یه پشتوانه ای از نمیدونم مسکوکات و طلا و نمیدونم چه و اینا در اونجا هست، این کار اینا داره، که خیلی وقتا شما با خبرید دیگه، خیلی وقتا نیست. عنایت دارید دیگه، خیلی وقتا نیست، ولی این هست. حاصل این گردش باطل، باطل در باطله توی جامعه. خب این اقتصاد نمیشه اونی که باید بشه. خب این اون نقطه های کلیدیه. یا انتخاب راهبردهای اساسی که حالا اینا بحثای فنی خودش رو داره، مثلا اتخاذ راهبرد برای نجات اقتصاد ملی بر محور کشاورزی. ایشون یه همچین تفکری داشت، خودش هم رفت میدان، نه اینکه آقای حائری خصوصیتشون این بود که عمل میکرد، مثلا این فهم رو داشت. بعد به جوانای شیراز گفتش که خب شما جمع بشید، یک چندین هکتار زمین رو گرفت، اسمش هم گذاشت فراغت در فلاحت، باید بیاد اینجا کشت و کار کنید، هم تفریحه، شما دنبال فراغتی دیگه، هم تفریحه، هم رشده، هم تربیته، هم اقتصاده. خدا رحمتشون کنه، یه بار ما چند سال پیش رفتیم زیارت ایشون، میخواستیم از منزلشون خارج بشیم، خب به من یه لطفی داشت، خدا رحمتشون کنه، یه محبت خاصی داشت، خواستیم بیام، من دم یه جعبه به من هدیه داد، گفت اینم زیتون‌های باغات خودمونه، این همین باغاتی که با ابتکار ایشون احداث شد. ولی شما فکر میکنید چی شد؟ مثلا در همون شهر خودش آدمای تنبل، آدمای بی ابتکار و آدمای سیاست زده و بیمار، اینا شروع کردن به ایشون عیب گرفتن، این رو تبدیل کردن به این که ایشون اینا رو گرفته برای خودش و برای نمیدونم دستگاه نماز جمعه و فلان و اینا، زیر سوال بردن که مثلا ایشون یه شخصیت مل، در حالی که آقای حائری زاهد به معنای خاص کلمه بود، هیچی از اون مجموعه برای خودش نبود، هیچ یعنی هیچ، خاصی بود ایشون، قد سبک بار. همون در شیراز هم ایشون مستأجر بود، خونه نداشت، خیلی خاص بود. میخوام عرض کنم ولی ابتکار داشت که آقا جون جامعه ما که خدای متعال بهش زمین داد، اون وقت روایت شو بخونین دیگه آجا دیگه. من وجده ما ان و کلا ان بله ثم افتقر فابعده الله. یعنی آب باشه، زمین باشه و فقر باشه، این ملت نفرین شده است، نفرین میشه. وقت شما حساب کنین جوانای ما دنبال کار کجا میگردن، حتی جالبه مهندسای کشاورزی ما کجا دنبال کار میگردن، زمینهای ما معطله، کار معناش عوض شده. در نگرش ملی هم راهبردهای کلان ما مخدوشه، منطبق بر واقعیت‌های کشور و مزیت‌های نسبی ما در بسیاری از استان‌ها، نه همه جا، هر جایی تعریف‌های خودش، ولی در اکثر استان‌های ما میتونیم یه جامعه مولدی باشیم. اون وقت اگه اون اتفاق بیفته دستگاه تعلیم و تربیت شما باید کلن روش رو عوض کنه دیگه، ولی این چیزی که از آموزش پرورش ما بیرون میاد و از دانشگاه ما بیرون میاد، این که نمیتونه برد که سر زمین که بخواد میفرمید، این که نمیتونه آچار به دست بشه یا بیل به دست بشه که، اینا همه میخوام برن اینجا بشینن. خیلی آشفتگی داریم تو این بخشو. خب اینا باید درست بشه. اینا کی درست میشه؟ وقتی ما به قرآن برگردیم. همه این قواعد در حیات طیبه قرآنی هست. بنابراین این وجبر معناش اینه، به مناسبت خواستم عرض کنم. این نسخه هاست. اگر اینا رو به وقت و درست عمل کنیم، حالا چرا به این نسخه ها عمل نمیشه؟ ملت نمیخوان؟ نه، اینکه خواسته ملت، این نمیخواست که انقلاب نمیکرد که، ملت که میخواد. رهبر نمیخواد؟ بفرمایید که میخواد، اونم چه خواستنی؟ خواستن تبیین شده، بله، ارائه شده، نه یه خواست کلی که بیاد تو قاعده و تبدیل بشه حتی به نسخه های نزدیک به اقدام، که چنین چیزی اصلا نایاب تو دنیا، که جایگاه رهبری تا این نقطه، یعنی نسخه ناظر به میدان عمل هم بده. خب پس مشکل ما کجاست؟ مشکل اینه که هنوز دولتمون، یعنی اون جایی که باید دولت، هم اینجا به معنای قوای ثلاثه است، اونتا با محوریت قوه مجریه که تقریبا همه چیز دست اونه از نظر میدان. گاهی حالا خود رفقای چیزی میگن شوخیه، اونا رو باورتون نشه، واقعا شوخیه. تمام مراکز اصلی تصمیم گیری نظام دست قوه مجری است. خب مقننه هم که جایگاه خاص خودشو داره دیگه. غرضم این که این هنوز اسلامی نشده. آقا فرمودن ما تو این مرحله ایم که این باید اسلامی بشه. اینجا رو اگه ما بتونیم درست عبور کنیم، اون پیچ تاریخیه. اون وقت جامعه شهد سبک زندگی اسلامی رو میتونن بچشن. ولی میدونید توصیه به سبک زندگی اسلامی به شیوهی که ما داریم مدل قبل از انقلاب اسلامیه. میدونید چی میخوام بگم دیگه. مثلا ما توی جلساتی شبیه این، توی مساجد این طرف اون طرف، یه فهرستی از توصیه ها و مواعظ و اینا رو تقدیم میکنیم. خب این که مال قبل از انقلابه، خوبم هست. جامعه مؤمنین هم آهادشون اینا که خواستن دیگه، سعی میکنن به این قواعد هم تا حدی عمل کنن، یه بخش هم نمیتونن به خاطر اینکه میرن تو جامعه دیگه، اونجا رو چیکار کنن؟ خب یه بخشش اینو گفتیم ظروف مرتبطه، نمیشه جداش کرد که. خب این که واقعیت. خب حالا اینجا نقطه کلیدیه، یعنی اونجایی که اگر درست شد، دقت میفرمایید، گفتمان غالب میشه سبک زندگی اسلامی در بخش‌های گوناگون و اونه که پیش برند است. البته این مرحله با ملاحظه روشی که انتخاب کردیم، انتخاب کردن ملت ایران و به راهنمایی امام مؤسس انتخاب کردن و امام حاضر هم اون رو فرمودن من صادقانه قبول دارم. همین روش مردم سالاریه. روش مردم سالاری این رو یه مقدار دشوار میکنه ولی پایدارش میکنه. این فرقش اینه، یعنی تحقق دولت اسلامی رو دشوار میکنه. دشواریش اینه که بالاخره دیگه کی انتخاب بشه؟ بله، نماینده ها کی باشد؟ چی بخوان؟ دنبال چی باشد؟ اینه دیگه چی کار میشه که رئیس جمهور کی باشه؟ اینا به هم دیگه میرسه توی نقطه ای. مردم سالاری اینه. منتها بعضی ها من دیدم این رو به جای این که با حفظ مدل مردم سالاری دینی، یعنی همین چیزی که اسمش هست جمهوری اسلامی، دنبال نسخه باشن، این رو زیر سوال میبرن. یعنی میگن گویا ما داریم از اینجا ضربه میخوریم، باید از این عبور کنیم. این خیلی چیز خطرناکیه. این یعنی بازگشت به برداشت متحجرانه از دین. بعضیا دارن نسخهشو میدن با فرض اینکه ما بخوایم دینی رفتار کنیم، میشه اون برداشت متحجرانه. و معناش اینو بهتون عرض میکنم، معناش در زمان نه چندان دور از بین رفتن همین نظام اسلامی خواهد شد. یعنی اون نسخه خیلی نسخه خطرناکیه. اونی که حفظ میکنه با توجه به معادلات جهانی، با توجه به گفتمان جهانی و با توجه به ذات دین که اساساً ذات انتخابی لااکراهه، دقیق میفهمید؟ با ملاحظه اینها اونی که پایدارش میکنه همین مدل مردم سالاری اسلامی و دینیه. یعنی واقعا من بهتون بگم این انتخابات های ما خار چشم امپریالیسم جهانیه. اینی که بدبختشون میکنه اینه، خیلی براشون دشواره و همینه که ما رو متفاوت هم میکنه با بعضی از اون جریان متحجران دینی که برخی یه سری از این کشورها حاکمه. خب مثل این که وقت ما تمام شد، ملاحظه فرمودی؟ الحاصل این مرحله پیچیده ایه. آقا هم فرماشون اینه، میفهمم من صادقانه به این مردم سالاری دینی، یعنی به همین مدل جمهوری اسلامی اعتقاد دارم. من به شما میگم بعضیا ندارن، بعضیا قیافه شو میگیرن ها، یعنی در این جهت صادق نیستن. یعنی بهشون وقت بدید سری برمیگردن به مدل اعلی حضرتی و بالاخره فرمان فرمایی و اینا. البته جست خیلی وقتا جست مثلا آزادی خواهانه و اینا هست، ولی باطنن اعتقادی ندارن. آقا میفهمن من اعتقاد دارم، بذار به انتخاب مردم همیشه احترام میگذارم، تقویت میکنم، حمایت میکنم، کمک میکنم که این کار و این پیش بره و این بار به مقصد برسه. حالا چون بحث به اینجا رسید یه جنبندی خیلی مختصری داشته باشم و عرضم رو تمام کنم. اون جنبندی مختصره اینه، در مدل مردم سالاری که ما انتخاب کردیم، یعنی مدل جمهوری اسلامی، کامیاب شدن در تحقق دولت اسلامی بدون تعارف، کامیابیش وابسته به رشد و ارتفاع بصیرتی آحاد جامعه است. به اینجا برمیگرده. یعنی چاره ای از این نیست. لازم میبینید مثلا خود آقا همیشه با مردم صحبت میکنن، ارائه میکنن، تحلیل میکنن، حالا با عموم مردم، با عوام، با خواص، با گروه های مختلف. این مخاطبه، این بیان، گاهی شما می‌بینید در یه جمع مثلا که شما باورت نمیشه ایشون داره راجع به مثلا مباحث کلان صحبت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این تقارب بین الاذهانی و وحدت ذهنیت عمومی، دقت میفرمایید، بر سر آرمان انقلاب اسلامی این راه نجاته، این راه نجاته در مدل مردم سالاری دینی. ولی ما باید بگیم آقا انتخابات رو بذار کنار، خودتون بگیرید و ببندید و عزل کنید و نصب کنید و فرمان بدید و ببرید جلو. اینجوری باید بریم اون وقت سراغ اون مدل. هم ایرادهای اساسی داره که حالا من به بعضیاش اشاره کردم. اون هماهنگ نیست با باطن حاکمیت الهی و دینی، هماهنگ نیست اون روش، چون اینجا خدا اینجوری خواسته که مردم بخوان. ملت ایران هم داره بگید دیگه، داره امتحانای بزرگ پس میده که تو این امتحانای سخت تا حالا که به حمد الله موفق در آمده، خیلی موفق. انسان هر وقت یادش میاد هی میخواد بره نماز شکر بخونه به خاطر یک چنین ملتی. خیلی ملت داره خوب را میاد، یعنی میفهمه، درک میکنه، موضع میگیره، پاسخ میگه. خیلی فوق العاده ملت ما، واقعا خدا رو باید شکر کرد. یه نکترم شاید دیگه اگه نگیم این بحث ناقص میمونه، پس میخواستم عرض کنم که اینه راهش. و این راهش اینه که مراکز گوناگونی که با مردم سر و کار دارن، سر و کار نزدیک از نظر فکری دارن، اینا باید متحول بشن. که حالا این الان برمیگرده به خود ما، به حد میفرمید، مطابق با این شیوه نمازهای جمعه ما باید، اونجاست دیگه که میتینگ های هفتگی مخاطبه و اینا رو داریم، از کیفیتش، از جاذبهش، از تبیینش. فاصله شو خیلی کار داره. مسجدای ما باید از این وضعیت خاصی که دارن خارج بشن، باید ارتفاع بگیرن، باید امامانشون باید امامان رشید و برجسته‌ای باشن. اینا از اینجا شما شروع کن دیگه، برو جلو. صدا و سیمای ما بد صد. من از گفت اول به خودت بزن، من از این موضوع خودم شروع کردم، بعد برو سراغ دیگران. ما دیگران هم همین اونجاهایی که مؤثر در این تولید بصیرت و فهم عمومی. وقت شما میدونید که این بصیرت دیگه مثل قدیما نیست که فقط با بگید ارائه های گفتاری اتفاق بیفته. این باید همراه با اخلاق و سیره عملی بشه، به ویژه در چشاندن شهد خدمت به جامعه مخاطب. یعنی مساجد ما باید وجهه اجتماعیشون تقویت بشه. دقت می‌فرمایید؟ ائمه جمعه ما، چه میدونم مراکز دینی ما مخصوصا، باید جلوه های اجتماعیشون تقویت بشه، وارد امدادگری های اجتماعی بشن، خدمات رو وجهه که اونجا میشه در واقع پیام هاشون میفته توی کانال هایی که این کانال سریع میرسه به ذهن و قلب مخاطب، و الا این وسط ها قطع میشه. خصوصیت این روی کرده اجتماعی اینه، رسانش رساناست، میرسونه. لذا همه اولیا لباسشون لباس خدمت بوده دیگه. قبل از دعوت خدمت بوده، اول خدمت بعد دعوت، این روش اولیا بوده. باید به اونجاها برگردیم، بعد هم بریم سراغ سایر بخش های دیگه. که حالا دوستان من که الان در جلسه هم هستن، بارها این تحلیل رو از این کمترین شنیدن که اگر تنها و تنها و تنها نمازهای جماعت ما و مساجد ما، که حالا بهش این مجمعشون رو هم که جمعه هاست که قرارگاه مشترکشونه، اگر فقط همین بخش اونی بشه که باید باشه، ما تقریبا میشه گفت یک گام بسیار بلندی رو تونستیم در این بخش برداریم. اینجاها رو باید بیستیم و درستش کنیم. خیلی اینجا جای حساسیه. این اگه درست بشه خیلی از بخشای دیگه قابل اصلاحه. یعنی از اینجا میشه سراغ اصلاح جاهای دیگه رفت. اینجا اگر اشکال داشته باشه ما جاهای دیگه رو نمیتونیم اصلاح کنیم. از اینجا میشه. فلیبدأ بله به تأدیب نفسهی قبل تأدیب غیره. اول باید اینجاست. علیکم انفسکم. باید خودمونو اصلاح کنیم واقعا. حالا اینجا دیگه بحثای بسیار پیچیده فنی ما داریم که شنیدنیه وقتی باز بشه دایره اون. حتی حالا نیاز به بحث نداریم به عمل به نیاز داریم که ما داریم یه تلاشای مذبوحانهی میکنیم. شما هم دعا کنید دیگه که این زابهانه بشه فعلا از بله. داریم یه کارایی میکنیم دیگه. شما دعا کنید انشالله کارمون خیلی کار سنگین و بزرگ و حساسیه. اگر این درست بشه 10 سال جون کندن شبانه روزی میخواد. اگر وسطاش به شهادت نرسیم که انشالله برسیم، یه جمع زیادی باید حداقل 10 سال منسجم، منظم و متمرکز کار کنن با استفاده از همه ظرفیت‌های نظام. نخیال کنید به صورت اینکه یه حاشیه‌ای وایسن کار کنن و همه ظرفیت‌ها رو خلاصه به کار بگیرن. اون وقت شما خواهید دید که چه اتفاق بزرگی رخ خواهد داد. این بالاخره اینه. ما چاره‌ای غیر از این نداریم. اگر بخوایم جمهوری اسلامی باشیم و اون مردم سالاری دینی باشه و از این طریق ما به نتیجه برسیم، باید وارد این چرخه بشیم. اون وقت دولت اسلامی رو از بالا، دقت میکنید، از بالا که آقا میخوان قربونش برم و نقشه‌شو دارن، از پایینم خواسته میشه. این دوتا به هم برسه ما به نتیجه میرسیم. از پایین هنوز این خواسته تبدیل به یک خواسته، بگید دیگه، عمومی که یک گفتمان باشه و خواسته ای که خواسته منسجم باشه، سازماندهی شده باشه، نشده. و این سازماندهی ظاهراً در جامعه ما به صورت سازماندهی های مرسوم حزبی نمیتونه بشه. تا حالا تجربهشو نداریم. سازماندهی از مدل خودمونو میخواد. این همون مسجدیست که عرض کردم و همون جامعه و جماعتیست که عرض کردم و همونی بود که انقلاب رو درست کرد. با همون میشه حفظ کرد و با همون میشه محقق کرد. این تبدیل بشه به یک خواسته، اون وقت این دو طرف که به هم برسه، این وسط دولت اسلامی تحقق پیدا میکنه و اونی که باید بشه میشه. این حالا یه مقدار از وقت هم ما عبور کردیم. حالا من فرمایش شما رو هم قبول دارم هم نه. جسارت. بله. و حالا توضیحش مفصله. هم قبول دارم هم این فقط نیست. این مؤثره. ولی اینم خیال نکنید اینجوری که بعضی از آقایون میگن انقدر فراگیره. آخه بعضی های جور تحلیل میکنن. ما آخه گرفتار یه سری تحلیل های علیل هستیم. با اینا رو چی کار کنیم؟ مثلا اونایی که کل گردش اقتصادی جامعه ما رو ربوی میدونن و کل جامعه ما رو که مبتلا به جریان بالاخره بانکی و امثال اینا هستن نستجیر بالله حرام خار میدونن، اینا دارن بر اساس چی تحلیل میکنن؟ یا تحلیل هایی که از دلش یک چنین چیزایی به دست میاد، اینا دروغ های بزرگه. ما گرفتاره آسیب‌های جدی در این بخشی که می‌فرمایید هستیم، اما نه به اون فراگیری که بعضیا میگن. شما البته نمیگید، بعضیا میگن که میخوان همه رو بالاخره اصلا کل ماجرا رو زیر سوال میبره. نه خیر. بعدم تحلیل ها الان اینجوریه، تحلیل ها باید تحلیل های 360 درجه باشه، باید به فرا تحلیل برسیم. نمیشه از یک زاویه ای یه مسئله رو گفت و بگیم یه مسئله رو بکنیم ام المسائل. نه، یک چرخه ای از مجموعه مسائل هست. وقت مجموعه مسائل رو شما ببینید، اون قله ها و کامیابی ها و نقطه های موفقیتتون هم میاد جلو چشمتون، مشکلاتتون هم میاد، بعد تو یک چرخه درستی میتونید هم جمع‌بندی کنید هم تحلیل کنید. وقت این آدما میشن آدمایی که هم امیدوارن هم دردمندن. این آدما به درد میخورن، ولی دردمند باشه امید نداشته باشه مرخصه، امید داشته باشه درد نداشته باشه اونم مرخصه. امیدوار دردمند میخواییم، اینه که میتونه کارو پیش ببره. خب اونا عمدتا دنبال اینن که این ناامیدی رو توی بخشهایی از جامعه ما تزریق کنن. خلاصه هم خواستیم تبریک بگیم به همه دوستان و امیدواریم این جمله حضرت و این دعایی که در این بخش داشتن از این دعای نورانی انشالله مستجاب بشه. خیلی نقطه های امید زیاده توی جامعه ما و من یه جمله رو چند بار گفتم، یه بار دیگه هم به شما عرض میکنم که گفتیم یادتونه تو همین جلسه گفتم که همه چیزمونه که داریم از چین وارد میکنیم، اجازه بدید یه ضرب المثل از چین وارد کنیم. اینجوری هست دیگه، همه جا این کالاها هست. اینم دیگه اشکالی نداره که میگن دریا در و گوهرهای خودش رو پنهان میکنه و آشغالاش رو میریزه توی ساحل. اینه واقعا. ببینید به قدری در و گوهر توی این جامعه بزرگ ما هست. یه گوهرشناسی مثل آقا که داره اون کف رو، اون ته این دریا رو میبینه با اون چشم نافذش، اونه که میتونه تحلیل های روشن به ما بده که پایانش اون میگه امید بخشه، میگه جوان امروز ما بهتر از جوان اول انقلابه. اینا اون تحلیله که میبینه اون عمق رو، و الا آدم های سطحی نگر ساحل رو میبینن. ساحل هم که آشغال زیاد ریخته از لنگ کفش و نمیدونم پاره آجر و چه میدونم چه و اینا، همش دیده دریا همه اینا رو پس میزنه میریزه تو ساحل، جلوی چشمم هست، اما هیچ وقت گوهرش رو که نمیندازه توی ساحل که. و خیلی فوق‌العاده است اینا رو. یه اتفاقی مثل این مدافعین حرم پیش میاد، معلوم میشه ما چه سرمایه های بزرگی داریم. مثلا باورش نمیشه، همینجوری نگاه میکنه، تعجب میکنه، شگفتا. الان نه امری بود، نه فرمانی بود، نه دستوری بود که آخو پاشید برید صدها کیلومتر اون طرف تر. این چیه؟ اکثر غریب به اتفاق همسر دارن، بچه های کوچیک دارن، تازه دامادن. چیه؟ این همسرا کیان؟ خود اینا کیان؟ اون پدر مادرها کیان؟ چه خبره این جامعه؟ حالا اگر امر باشه خواهید دید. امر اگه بود، امر نداشتن اینا برای رفتن که. بگذاریم. خیلی فوق‌العاده است. دیشب یه عزیزی پیش من اومده بود، ماشاءالله ماشاءالله. ایناست دیگه. حالا اینا نظرا دارم، اینو هیچ کس جالب بود، هیچ کس هم نمیشناسش. 18 سالشه. ایناست دیگه مال این رویش ها. 18 ساله. خدمتتون عرض کنم، حافظ کل، نه حفظ عادی، به هیچ وجه. حفظی که شما باورتون نمیشه یعنی چی. باید ببینید. یه شب میگم بیاد انشالله، حالا یه مسافرتی رفت، انشالله به سلامت برگرده، بیاد اینجا ببینید یعنی چی، این چه نوع حفظیه. حافظ کل به یک معنای خاصی قرآن، مجتهد متجزی، بله اجازه نامه اجتهاد، یه مباحثه هم مختصری هم کردیم. دکترای تخصصی 18 سالش، فوق العاده متواضع، انگار نه انگار این بچه هیچی داره و خارج بهتر از اینجا میشناسنش، مثل خیلی چیزای دیگه ما که بیرون بیشتر شناخته شده. عازم شد به سفر اروپایی که بره برنامه هاشو توی اونجا ارائه کنه، 20 تا کشور قرار شد یه دوری بزنه برگرده انشالله به سلامت و عافیت. اوه اینقدر داریم. حالا این چون دیشب اومد پیش من مثالشو زدم برای شما تو همه زمینا، ولی یه اتفاقی باید بیفته تا ما ببینیم احمدی روشن داریم. مگه کمن اینا تو جامعه مدیران کشور اینقدر خوب داریم که انسان کیف میکنه و همون هم هست دیگه، یعنی آدم های مؤمن، عاشق، زحمتکش، قانع، پاک دست. خب میکنه کمن اینا تو مدیریت های میانی کشور. این کشور به این خوبی داره در بخش های مختلف اداره میشه، رشد میکنه. ایناست. حالا بعضی های چشمشون به آشغال است. توی این جریان انتخابات ها و اینا هم که میشه هی اونا برجسته سازی میشه، دقیق میفهمه؟ بعد هم چقدر دروغ میگن و میگن، یه ده میگن یه ده میدمن، نمیم چند هزار میلیارد فلان جا بردند، فلان کس برد، فلان کس خورد. میرید سر اصل مسئله میبینید که باور کنید اکثرش دروغ محضه. یه بخشش واقعیت، واقعیت‌های تلخ غیر قابل پذیرش، به هیچ وجه نمیشه اونا رو پذیرفت. یا سر این ماجرای حقوقای نجومی، جامعه مدیران پاک دست کشور رو بردن زیر سوال به خاطر اون غفلتی که اتفاق افتاد، در حالی که واقعا خیلی جفا شد تو این جریان. بعد هم این همه خدمت های بزرگ، مگه خدمت های بزرگ رو آدم های مبتلا به این آفت ها میتونن درست کنن؟ این خدمت های بزرگ توی کشور، چشم نواز در علم، در زیر ساخت ها، در نمیدونم بخش های گوناگون کشور، مگه اینا عادیه؟ اینا برکات انقلابه دیگه. و اما به نعمت ربک فحدث. و یادتون باشه ولتسألن یومئذن عن النعیم، از مصادیق النعیم که فردا ازش سوال خواهند کرد، این نعمت انقلاب اسلامیه و این نظام ولایی و الهیه، نظام مشعشع به این زیبایی. البته وظیفه اونایی که مسئولیت دارن در بخش‌های مختلف خیلی بزرگتره، منتها کار اونا هم سخته. باید دعاشون کنیم، کمکشون کنیم، راهنمایی کنیم. یه خوردن باید از این بدبینی‌های غیر عادی و غیر منطقی که توی جامعه ما بین بخش‌های مختلف شکل گرفته، اینا رو باید کاهش داد. خیلی این فاصله توی این بخش‌هایی هست، اینا رو باید درستش کرد. ولی واقعا نظام خیلی نظام فوق‌العاده‌ایه. الحمدلله ما به اندازه 2 هفته دیگه هم با شما صحبت کردیم. این معناش اینه که با اجازه جان، البته هفته قبل رو برف و یخ و اینا تعطیل کرد، ولی هفته آینده و هفته بعدش که ظاهرا میشه شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ولی این 2 هفته رو توفیق ندارم خدمتتون. به فضل الهی، به توفیق پروردگار متعال، انشالله ما 7 اسفند، انشالله به نظرم این میشه دیگه، آره 7 میشه، 7 انشالله این جلسه برپا میشه انشالله به توفیق الهی، به شرط حیات و توفیق جلسه رو خواهیم داشت. فکر میکنم تو اسفند، حالا میبینیم وضعیت عبور و مرور رو چه با اینا، البته شما آدم های قوی و جدی هستید، از راه دور و نزدیک خودتون رو به وزاجراتی هم باشه میرسونید به جلسه، ولی به هر حال فکر میکنم تو اسفند بتونیم 3 جلسه انشالله داشته باشیم، احتمالا شاید هم شاید هم بیشتر، چون یکیش دیگه به نظرم میشه 28 که دیگه بعیده اون طرف ها میشه. علل اجاله یک دو جلسه ای توفیق نداریم خدمتتون، دعاگوتون هستیم. این جلسه یادتون باشه که به آسانی تعطیل نمیشه. اگر یه وقت دیدید که مثلا ما اعلام تعطیل کردیم، بدونید که دیگه چاره ای نداشتیم، یعنی یه ترتیبیه که نمیتونیم خارج از دیگه اراده و تصمیم ماست. یعنی که انشالله شما رو مجدداً زیارت. این بود که عرض کردم ما به اندازه دو جلسه صحبت کردیم دیگه، ببخشید سرتونم درد آورد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این لهجه شیرازی شما هم قشنگ بود دیگه، از اون آقو و کاکو. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين.